نشر نوین تقدیم می کند. آرمان شهری برای واقع گراها و چگونه به آن برسیم؟ نوشته ی روتگر برگمن، مترجم هادی بهمنی، با صدای حسین غلامی. فصل اول، بازگشت آرمان شهر. بیایید با یک درس کوچک تاریخی شروع کنیم. در گذشته همه چیز بدتر بود. در حدود 99% از تاریخ دنیا، 99% از بشریت فقیر، گرسنه، کثیف، وحشت زده، نادان، مریض و زشت بودند. در قرن 17 میلادی، بلیز پاسکال، فیلسوف فرانسوی بین سالهای 1623 تا 1662 زندگی را به عنوان دره عظیمی از عشق توصیف کرد. او می نویسد بشریت خیلی خوب است چون خودش می داند که در رنج و حسرت قرار دارد. در بریتانیا نیز فیلسوف دیگری به نام توماس هابز بین سالهای 1588 تا 1679 معتقد بود که زندگی انسان اساساً زشت، خشن و کوتاه است. اما در این 200 سال اخیر همه چیز عوض شده است. در کسری از زمان گونه ما بر این سیاره تسلط یافته و میلیاردها نفر از ما ناگهان ثروتمند، پرورش یافته، پاک، ایمن، هوشمند، سالم و حتی گاهی اوقات زیبا شده اند. در حالی که در سال 1820 94% از مردم دنیا هنوز در فقر زندگی می کردند، در سال 1981 این درصد به 44 کاهش یافته است و همکنون که تنها چند دهه دیگر گذشته به کمتر از 10% رسیده ایم. اگر این رویه ادامه یابد، فقر شدید که زمانی جزء لاینفک زندگی بود به زودی ریشه‌کن خواهد شد. حتی برخی از افرادی که هنوز فقیر قلمداد می شوند، از نوعی وفور نعمت که در تاریخ دنیا پیش بینی نمی شد، بهره‌مند هستند. در کشوری که من زندگی می کنم، یعنی هلند، میزان کمک دولتی که امروز یک شخص بی خانمان دریافت می کند، بیش از کل مخارجی است که یک هلندی متوسط در دهه 50 انجام می داد. و 4 برابر افرادی است که در عصر طلایی و با شکوه هلند زندگی می کردند. منظورم زمانی است که هلند هنوز حاکم بر 7 دریا بود. برای قرنها زمانه رو به جلو نمی رفت. مشخصاً مطالب زیادی برای نگارش در کتابهای تاریخی وجود داشتند. اما زندگی بهبود خاصی پیدا نمی کرد. اگر یک کشاورز ایتالیایی متعلق به سال 1300 را در ماشین زمان می انداختید و به دهه 1870 میلادی می آوردید، باز هم نمی توانست تغییر چندانی را در وضعیت معیشت خود مشاهده کند. مورخان برآورد می کنند که متوسط درآمد سالانه ایتالیا حوالی سال 1300 حدوداً 1600 دلار بوده است. حدود 600 سال بعد از ظهور کلمب، نیوتن، انقلاب علمی، عصر اصلاحات و روشنگری، اختراع باروت، چاپ و موتور بخار، کماکان روی همان رقم 1600 دلار بود. 600 سال تمدن، اما کماکان ایتالیایی‌های متوسط در همان جایگاه قدیمشان بودند. هنوز به سال 1880 نرسیده ایم. دقیقاً حوالی همان دورانی که الکساندر گراهام بل تلفن را اختراع کرد، توماس ادیسون حق اختراع لامپ را به نام خود ثبت کرد، کارل بنز در حال سرهمبندی اولین خودرویش بود و جوزفین کارکرین در حال اندیشیدن به احتمالاً خارق العاده ترین ایده تمام دوران ماشین ظرفشویی بود، دهقانان ایتالیایی توانستند در مسیر پیشرفت قرار بگیرند و عجب کورس پرماجرایی هم شروع شد. این 2 دهه اخیر توانسته رشد انفجاری جمعیت و رفاه در سرتاسر دنیا را به صورت توأمان تجربه کند. درآمد سرانه کنونی نسبت به سال 1850 10 برابر شده است. یک ایتالیایی متوسط 15 برابر ثروت بیشتری نسبت به 1880 دارد و اقتصاد جهانی همکنون نسبت به دوران پیش از انقلاب صنعتی 250 برابر قدرت بیشتری دارد. یعنی زمانی که تقریباً تمامی افراد در همه جای دنیا کماکان فقیر، گرسنه، کثیف، وحشت زده، نادان، مریض و زشت بودند. برای فهم و درک این شکل باید اندکی زمان بگذارید. هر دایره یک کشور را نشان می دهد. هر قدر دایره بزرگتر باشد، یعنی جمعیت آن کشور بیشتر است. بخش پایین کشورها را در سال 1800 نشان می دهد. بخش بالا همانها در سال 2012 هستند. در سال 1800 امید به زندگی در غنی ترین کشورها مثل هلند و آمریکا نسبت به امید به زندگی کشورهای دارای ضعیف‌ترین سیستم بهداشتی در سال 2012 مثل سیرالئون هم کمتر بود. به عبارت دیگر در 1800 تمامی کشورها هم از منظر ثروت و هم از نظر بهداشتی فقیر بودند، در حالی که امروز حتی کشورهای آفریقایی سیاه نیز عملکرد بهتری را نسبت به ثروتمندترین کشورهای سال 1800 دارند. صرف نظر از این حقیقت که درآمد کشور کنگو به ندرت در این 200 سال اخیر تغییر کرده است. همچنین بیش از پیش کشورها به سرزمین فراوانی در گوشه سمت راست و بالای شکل میرسند، جایی که متوسط درآمد کنونی از 20,000 دلار فراتر میرود و امید به زندگی بالای 75 سال است. آرمان شهر قرون وسطایی. گذشته قطعاً دوران سختی بوده. بنابراین منطقی است که افراد رؤیای یک روز بهتر را در سر پرورانده باشند. یکی از زنده ترین و واضح ترین رؤیاها سرزمین شیر و عسل بود که عشرتگاه نامیده می شد. برای رسیدن به آنجا باید ابتدا 3 مایل پودینگ برنج را می خوردید تا راهتان باز می شد. اما ارزشش را داشت، زیرا با رسیدن به عشرتگاه خود را در سرزمینی می دیدید که در رودخانه‌هایش شراب قرمز روان بود. قاز بریان بالای سرتان پرواز می کرد. درختان پنکیک می دادند و به جای باران پای و شیرینی های داغ از آسمان می بارید. در این دنیا کشاورز و کارگر و کشیش همگی برابر بودند. در عشرتگاه یا همان سرزمین فراوانی افراد هیچگاه با هم بحث نمی کردند. در عوض مهمانی می گرفتند، می رقصیدند، می نوشیدند و با هم می خوابیدند. هرمان پلای مورخ هلندی می نویسد در ذهن مردمان قرون وسطا اروپای غربی که در دوران مدرن مشاهده می کنیم چیزی نزدیک به عشرتگاه موعود بود. شما فست فود در تمامی ساعات روز، کنترل اقلیمی، عشق آزاد، درآمد بدون کار و جراحی پلاستیک برای تداوم جوانی را در اختیار دارید. این روزها افراد بیش از این که از گرسنگی رنج بکشند، دچار مشکلات چاقی شدند. در اروپای غربی، نرخ کشتار نسبت به قرون وسطا به طور متوسط 40 برابر کمتر شده است و اگر گذرنامه مناسبی داشته باشید، می توانید از تور ایمنی اجتماعی بهره‌مند شوید. شاید بزرگترین مشکل ما همین است. اکنون رؤیای قدیمی قرون وسطایی و آرمان شهر آن دوران پوچ شده است. قطعاً می توانیم از اندکی مصرف گرایی و امنیت بیشتر بهره‌مند شویم، اما عوارضی مانند آلودگی، چاقی و دخانیات دولتی ترسناکتر از پیش هستند. برای یک رؤیابین قرون وسطایی، سرزمین فراوانی، یک بهشت رؤیایی و به قول هرمان پلای، گریزی از رنجهای زمینی بود. اما اگر از آن کشاورز ایتالیایی سال 1300 بخواهید که دنیای مدرن ما را شرح دهد، بیشک اول از همه عشرتگاه به ذهنش خطور خواهد کرد. در واقع در عصری زندگی می کنیم که پیشگویی های کتاب مقدس به حقیقت پیوستند. آنچه در قرون وسطا همچون معجزه به نظر می رسید، اکنون عادی شده است. بینایی که به چشمان نابینا باز می گردد، فلجی که می تواند راه برود و مرده ای که زنده می شود. آرگوس 2 را در نظر بگیرید. یک ایمپلنت مغزی که بینایی را به افراد دارای مشکل بینایی ژنتیکی باز می‌گرداند. یا ریواک که مجموعه ای از پاهای رباتیک است و می‌تواند کاری کند فلج پاها دوباره راه بروند. یا قورباغه رئوباتراکوس که عملاً در سال 1983 منقرض شد، اما توسط دانشمندان استرالیایی و با بهره‌گیری از DNA قدیمی این گونه به حیات بازگشته است. پلنگ تاسمانی پروژه بعدی است که در دستور کار این گروه قرار دارد و کار آنها بخشی از پروژه بزرگتر لازاروس است که نام آن را از روی یک داستان عصر جدید در زمینه به تعویق انداختن مرگ انتخاب شده است. در این میان داستان‌های علمی تخیلی به یک حقیقت علمی بدل شدند. اولین ماشین‌های بدون راننده وارد جاده‌ها شدند. حتی همکنون پرینترهای سه‌بعدی در حال گستراندن کل ساختارهای سلولی جنین هستند و افراد با چیپ‌های کاشته شده در مغز در حال کنترل بازوهای رباتیک از طریق ذهنشان هستند. یک خبر دیگر، نسبت به سال 1980 قیمت یک وات انرژی خورشیدی 99% کاهش یافته است. تعجب نکنید و اشتباه تایپی هم نیست. اگر خوش شانس باشیم پرینترهای سه‌بعدی و صفحات خورشیدی می توانند آرمان کارل مارکس کنترل تمامی ابزارهای تولید توسط توده ها را به یک واقعیت تبدیل کنند، آن هم بدون اینکه به یک انقلاب خونبار نیاز باشد. به مدت طولانی سرزمین فراوانی برای گروه کوچکی از جامعه ثروتمندان غربی رزرو شده بود. آن روزها تمام شدند. از زمانی که چین راه خودش را به سمت سرمایه‌داری باز کرد، 700 میلیون چینی از فقر شدید بیرون آمدند. آفریقا نیز به سرعت القاب پیشینش در زمینه مشکلات اقتصادی را از خود دور می‌کند. این قاره همکنون 6 مورد از 10 اقتصاد پرتکاپو و رو به رشد دنیا را در خود جای داده است. در سال 2013، 6 میلیارد از ساکنان 7 میلیاردی جهان صاحب گوشی موبایل هستند. در مقام مقایسه، تنها 4.5 میلیارد نفرشان توالت دارند. و بین سالهای 1994 و 2014 تعداد افراد دارای دسترسی اینترنت در سطح دنیا از 14 به 40.4 افزایش یافته است. همچنین از منظر بهداشتی که شاید بزرگترین وعده سرزمین فراوانی بود، پیشرفت‌های مدرن از عجیب‌ترین تصورات اجداد ما نیز فراتر رفته است. در حالی که کشورهای ثروتمند با افزودن یک آخر هفته دیگر به متوسط طول عمرشان خوشحال می شوند، آفریقایی ها 4 روز در هفته بر امید به زندگیشان می افزایند. در سرتاسر دنیا امید به زندگی از 64 سال در 1990 به 70 سال در 2012 رسیده است. این رقم نسبت به سال 1900 بیش از 2 برابر افزایش یافته است. همچنین افراد کمتری گرسنه می‌مانند. در سرزمین فراوانی ما شاید نتوانیم غاز بریان را از هوا برباییم و به دندان بکشیم، اما تعداد افرادی که از سوء تغذیه رنج می‌برند از سال 1990 به این طرف بیش از 1/3 کاهش یافته است. سهم جمعیت دنیا که با کمتر از 2000 کالری در روز زنده می‌مانند از 51% در 1965 به 3% در 2005 کاهش یافته است. بیش از 2.1 میلیارد نفر از مردم توانستند بین سالهای 1990 تا 2012 بالاخره به آب آشامیدنی سالم دست یابند. در همین دوره تعداد کودکانی که رشد ناقص داشتند به 1/3 کاهش یافت. مرگ و میر کودکان به میزان قابل توجه 41% کمتر شد و مرگ‌های حین زایمان هم نصف شدند. و بیماری چطور؟ عامل کشتار جمعی شماره 1 تاریخ یعنی آبله مخوف به طور کامل ریشه‌کن شده است. فلج اطفال نیز تقریباً به طور کامل ناپدید شده و تعداد قربانیان آن در سال 2013 99% نسبت به 1988 کاهش یافته است. همچنین کودکان بیشتر و بیشتری در برابر بیماری‌هایی که پیشتر رایج بودند مسون می‌شوند. مثلا نرخ واکسیناسیون جهانی برای سرخک از 16% در 1980 به 85% در حال حاضر رسیده است. در حالی که تعداد مرگ‌های ناشی از آن بین سال‌های 2000 تا 2014 بیش از 3/4 کاهش یافته است. از سال 1990 نرخ مرگ و میر بیماری سل تقریبا نصف شده است. از سال 2000 افراد کمتری در اثر بیماری مالاریا می‌میرند و تعدادشان 1/4 کمتر شده و به همین ترتیب مرگ بر اثر ایدز نیز از 2005 کاهش یافته است. برخی از آمارها آنقدر خوبند که نمیتوان باورشان کرد. مثلا 50 سال پیش از هر 5 کودک یک نفر قبل از رسیدن به 5 سالگی جانش را از دست میداد. امروز از هر 20 نفر تنها یک مورد مرگ و میر داریم. در سال 1836 ثروتمندترین مرد دنیا که ناتان مایر راتشیلد نام داشت به خاطر نبود یک آنتیبیوتیک ساده جان باخت. در سالیان اخیر واکسن‌های بسیار ارزان علیه سرخک، کزاز، سیاه سرفه، دیفتری و فلج اطفال هر سال باعث شده زندگی‌های بیشتری نسبت به قرن 20 نجات پیدا کنند. البته هنوز بیماری‌های زیادی هستند که باید از بین بروند. مثلا سرطان. اما حتی در آن جبهه نیز رو به پیشرفت هستیم. در سال 2013 ژورنال معتبر ساینس خبر از کشف روشی برای مهار سیستم ایمنی داد تا بتواند با تومورها مقابله کند و آن را بزرگترین دستاورد علمی آن سال نامیدند. همان سال اولین تلاش موفق برای کپی کردن سلول‌های بنیادی انسان را مشاهده کردیم که یک توسعه امیدوار کننده برای بیماری‌های میتوکندریایی از جمله یک مدل از دیابت است. حتی برخی از دانشمندان ادعا کرده اند اولین فردی که میتواند تولد 1000 سالگیش را جشن بگیرد متولد شده است. در این میان میزان هوش ما نیز رو به افزایش است. در سال 1962 41% از کودکان به مدرسه نمی رفتند. در حالی که امروز زیر 10% این گونه هستند. در اکثر کشورها متوسط ضریب هوشی در هر 10 سال بین 3 تا 5 شماره بالاتر می رود که این موضوع عمدتاً به خاطر تحصیلات و تغذیه بهتر است. شاید این موضوع بتواند دلیلی برای افزایش تمدنمان باشد، زیرا در طول دهه گذشته بیشترین میزان صلح و آرامش را در تاریخ دنیا داشتیم. بر اساس گفته‌های انستیتوی تحقیقات صلح در اسلو، تعداد قربانیان جنگی 90% نسبت به سال 1946 افت کرده است. نرخ وقوع قتل، دزدی و سایر فرم‌های جرم و جنایت نیز در حال کاهش است. اکونومیست چندی پیش گزارش داد دنیای ثروتمند جرم و جنایت کمتر و کمتری را مشاهده می‌کند. هنوز هم مجرم داریم اما کمتر شده‌اند و سنشان هم افزایش یافته است. یک بهشت بیروح. به عبارت دیگر باید ورود به سرزمین فراوانی را خوش آمد بگوییم. به زندگی خوب، به عشرتگاهی که تقریباً همه ثروتمند، امن و سالم هستند. جایی که تنها فقدان یک چیز احساس می شود. دلیلی برای برخاستن صبحگاهی از رخت خواب. چون به هر حال وقتی در بهشت هستید، دیگر جای پیشرفت آنچنانی نیست. در سال 1989 فرانسیس فوکویاما فیلسوف آمریکایی اشاره کرد به عصری رسیده ایم که در آن زندگی به محاسبات اقتصادی، حل مداوم مشکلات فنی، نگرانی‌های زیست محیطی و برآورده سازی تقاضاهای پیچیده مصرف کنندگان تنزل یافته است. این که بتوانیم قدرت خریدمان را 1% بالاتر ببریم یا مقداری از درصد انتشار کربن را بکاهیم یا گجت جدیدی بسازیم به دورنما و چشمنداز ما تبدیل شده است. در عصری زندگی می کنیم که ثروت و فراوانی وجود دارد. اما چقدر بیروح شده است؟ فوکویاما می گوید نه هنری و نه فلسفه‌ای. تنها چیزی که برای من باقی مانده مراقبت دائمی از موزه تاریخ بشریت است. بنا به گفته های اسکار وایلد، نویسنده ایرلندی، پس از رسیدن به سرزمین فراوانی باید بار دیگر نگاهمان را به افقهای دوردست‌تر بدوزیم و بادبانها را مجدداً برافرازیم. او می نویسد پیشرفت در تشخیص آرمان شهرهاست. اما افق دوردست خالی باقی می ماند. سرزمین فراوانی در مه پوشانده می شود. دقیقاً همان زمانی که باید وظیفه تاریخی سرمایه گذاری بر روی این وجود غنی، ایمن و سالم را به شکلی معنادار انجام دهیم، آرمان شهرمان را مدفون می کنیم. هیچ رؤیای جدیدی برای جایگزینی آن نداریم. زیرا وقتی به دنیای بهتر مد نظرمان می رسیم، دیگر نمی توانیم بهتر از آن را تصور کنیم. در واقع، اکثر افراد در کشورهای ثروتمند اعتقاد دارند که کودکان بدتر از والدینشان می شوند. اما بحران واقعی زمانه و نسل ما، این نیست که خوبی‌ها را در اختیار نداریم یا حتی در آینده وضعیتمان بدتر خواهد شد. خیر، بحران واقعیمان آنجا است که نمی‌توانیم به چیزی بهتر از حال حاضر فکر کنیم. نابودی روایت برتر. این کتاب تلاشی برای پیش‌بینی آینده نیست، تلاشی برای گشودن آینده است. برای اینکه پنجره‌های ذهنمان گشوده شود. البته آرمان شهرها همواره بیش از این که آینده واقعی را توصیف کنند، نشانه ای از شرایط زندگی در زمان شکل گرفتنشان هستند. آرمان شهری که تحت عنوان سرزمین فناوری شکل گرفت، نشان می دهد که شرایط زندگی مردم در قرون وسطا چگونه بود. ترسناک بود. یا حداقل می توان گفت که زندگی اکثر افراد در اکثر نقاط جهان تقریبا همیشه ترسناک بوده است. در هر حال هر فرهنگی نسخه خودش را از سرزمین فراوانی می پروراند. امیال ساده آرمان شهرهای ساده ای را می سازند. اگر گرسنه باشید رؤیای یک ضیافت باشکوه را می پرورانید. اگر سردتان باشد یک آتش گرم را رؤیا پردازی می کنید. اگر با ضعف‌های ناشی از پیری مواجه شوید، جوانی جاویدان را در ذهنتان می‌سازید. تمامی این امیال در قالب آرمان شهرهای قدیمی مشاهده می‌شوند. چون در آن زمان زندگی زشت، خشن و کوتاه بود. تلسیدیس، شاعر یونانی 5 قرن قبل از میلاد، زمینی که هیچ چیز ترسناک و هیچ بیماری تولید نکند را رؤیا پردازی کرده بود. شرایطی که هرچه بدان نیاز داریم در دسترسمان قرار داشته باشد. شرابی که در هر بستر رودخانه ای جریان یابد. ماهیانی که به خانه بیایند. خودشان را بریان کنند و جلوی شما روی میز دراز بکشند. اما امروز رؤیای یک دنیای بهتر را پیش از ریشه دواندن زیر پا لگدمال می کنیم. کلیشه می گوید که هر رؤیایی می تواند به طریقی به یک کابوس تبدیل شود. آرمان شهرها یک بستر رشد برای اختلاف، خشونت و حتی نسل کشی هستند. آرمان شهرها در نهایت به ویران شهر تبدیل می شوند. در واقع آرمان شهر یک ویران شهر است. یک کلیشه دیگر می گوید پیشرفت انسانی یک افسانه است. با این حال خودمان توانستیم بهشت قرون وسطایی ها را بسازیم. بله، تاریخ پر از فرم‌های ترسناکی از آرمانگرایی است. فاشیسم، کمونیسم، نازیسم، همانطور که هر دینی فرقه های متعصب خاصی را به وجود آورده است. اما اگر یک رادیکال مذهبی خشونت بروز دهد، آیا می توانیم به صورت خودکار کل آن دین را خط بزنیم؟ بنابراین چرا باید آرمانگرایی را خط بزنیم؟ آیا باید به همین سادگی رؤیای یک دنیای بهتر را به کل کنار بگذاریم؟ خیر، البته که نه. اما دقیقاً همین اتفاق دارد می افتد. خوشبینی و بدبینی معادل با داشتن یا فقدان اعتماد به نفس در مصرف کننده پنداشته شده است. اندیشه های افراطی درباره یک دنیای بهتر تقریباً غیر قابل تصورند. انتظاراتی که ما به عنوان یک جامعه می توانیم به آن دست پیدا کنیم به شدت فرسوده شدند. و ما را با یک حقیقت سرد و سخت که آرمان شهر در آن جایی ندارد تنها گذاشتند. تنها چیزی که باقی مانده تکنوکراسی یا فنسالاری است. سیاست در حد مدیریت مشکل تنزل یافته است. رأی دهندگان مدام میان احزاب عقب و جلو می شوند. آن هم نه به این خاطر که خیلی با هم فرق می کنند. چون به ندرت بینشان تفاوتی وجود دارد. آنچه همکنون جناح راست و چپ را با یکدیگر متمایز می کند، 1-2% تفاوت در نرخ مالیات بر درآمد است. آن را در ژورنالیسم می بینیم که سیاست را مثل یک بازی نشان می دهد. در این بازی جنگ نه روی آرمان‌ها بلکه روی حرفه هاست. آن را در دانشگاه می بینیم، جایی که همه به شدت مشغول نگارش مطلب و سرگرم چاپ مقالات علمی هستند. در واقع دانشگاه قرن 21 هیچ شباهتی با یک کارخانه ندارد. کما اینکه بیمارستان‌ها، مدارس و شبکه‌های تلویزیونی من هم چنین شرایطی را دارند. آنچه اهمیت دارد دستیابی به اهداف است. چه این هدف رشد اقتصادی باشد و چه درصد مخاطب و میزان مقالات منتشره. در روندی آرام اما حتمی کیفیت در حال جایگزین شدن با کمیت است. و هدایت تمامی این اهداف نیرویی است که گاهی اوقات لیبرالیسم نامیده می شود. یک ایدئولوژی که توخالی شده است. همکنون آنچه اهمیت دارد این است که خودتان باشید و کار خودتان را انجام دهید. شاید آزادی بالاترین آرمان ما باشد، اما برای ما یک آزادی توخالی شکل گرفته است. واهمه ما از هر گونه اخلاق گرایی باعث شده که اخلاق به یک تابو در مباحثات عمومی بدل شود. در هر حال عرصه عمومی باید خونسا باشد، اما هیچگاه تا این حد آقا بالاسری و پدر معاب نبوده است. در هر گوشه ی خیابانها طعمه هایی همچون مشروب، عیاشی، قرض، خرید، مشقت، استرس و کلاهبرداری قرار دارند. هر قدر به خودمان درباره آزادی بیان بگوییم، باز هم بعید است ارزش‌های ما به ارزش‌های شرکت‌هایی که تبلیغات ساعات اوج در اختیارشان است نزدیک شود. اگر یک جناح سیاسی یا یک فرقه مذهبی می‌توانست کسری از تأثیرات صنعت تبلیغات را بر ما و کودکانمان داشته باشد، هم اکنون همه ما دست به سلاح بودیم. اما از آنجایی که تبلیغات دست بازار است، خونسا می‌مانیم. تنها چیزی که برای دولت باقی مانده وصل پینه کردن زندگی حال حاضر است. اگر مسیر اطاعت را پی نگیرید و یک شهروند راضی نباشید، قدرت‌ها با رضایت آماده نواختن تازیانه هستند تا سر به راه شوید. ابزارهای منتخب آنها، کنترل، نظارت و سرکوب. در این میان دولتی که خواهان رفاه مردم است بیش از پیش تمرکز خود را از علل نارضایتی به سمت نشانه های آن می برد. وقتی مریض می شویم پیش دکتر. وقتی ناراحتیم پیش روانشناس. وقتی اضافه وزن داریم پیش متخصص تغذیه. وقتی متهمیم به زندان و وقتی بیکاریم نزد مربی کاریابی می رویم. تمامی این خدمات هزینه زیادی را برای ما به همراه دارند، اما بازده چندانی ندارند. در آمریکا و جایی که هزینه خدمات درمانی بالاترین قیمت کل سیاره را دارد، امید به زندگی برای بسیاری از افراد روند نزولی یافته است. در تمام مدت، بازار و علایق تجاری از حکمرانی آزادانه لذت می‌برند. صنعت غذا، آشغال‌های ارزان قیمتی که با نمک، شکر و چربی پر شده اند را به ما می‌دهد و ما را در مسیری قرار می‌دهد که خیلی سریع به پزشک و متخصص تغذیه ختم می‌شود. تکنولوژی‌های پیشرفته مشاغل بیشتری را از بین می‌برند و ما را مجدداً نزد مربی کاریابی می‌فرستند و صنعت تبلیغات تشویقمان می‌کند تا پولی را که نداریم صرف آشغال‌هایی که نیاز نداریم بکنیم، تا بتوانیم افرادی را که نمیتوانیم تحملشان کنیم را تحت تأثیر قرار دهیم. پس از این کار میتوانیم سراغ شانه روانشناسان برویم تا بر روی آن گریه کنیم. این همان ویران شهری است که در آن زندگی میکنیم. نسل ناز پرورده. این امر بدان معنا نیست که شرایط خوبی نداریم. هرقدر روی این موضوع تأکید کنم کم است. کاملا به عکس، باید گفت که کودکان امروز زیر فشار نازپروردگی و تنعم زیاد قرار دارند. بنابرای گفته جان تو انج، روانشناس دانشگاه ایالت سندیگو که تحقیقات دقیقی را بر روی رفتار نوجوانان امروز و گذشته انجام داده، از دهه 80 به این طرف افزایش قابل توجهی را در میزان اعتماد به نفس این گروه سنی مشاهده می کنیم. نسل جوانتر خودش را باهوشتر، مسئولیت پذیرتر و جذابتر از همیشه می داند. تو انج توضیح می دهد این نسلی است که به هر کودک گفته شده می توانی به هر چه می خواهی برسی، تو خاص هستی. ما تحت رژیم دائم خودشیفتگی پرورش یافته ایم. اما به محض اینکه ما را در دنیای بزرگی از فرصت‌های نامحدود رها می‌کنند، تعداد بیشتری از ما خرد می‌شوند و می‌سوزند. معلوم می‌شود که دنیا بی‌رحم و سرشار از رقابت و بیکاری است. این دنیا دیزنی لند نیست که بتوانید با دیدن ستاره دنباله‌دار آرزو کنید و تمامی رؤیاهایتان محقق شوند. بلکه یک مسابقه است و اگر نتوانید حد نصاب لازم را کسب کنید، صرفاً می توانید خودتان را مورد شماتت قرار دهید. جای تعجب ندارد که خودشیفتگی دریایی از ابهام را پنهان می کند. همچنین تو انج متوجه شده که همه ما در طول دهه های گذشته وحشت زده تر از قبل شده ایم. او با مقایسه 269 مطالعه که بین سالهای 1952 تا 1993 انجام شده اند، نتیجه گرفت که یک کودک معمولی آمریکای شمالی در اوایل دهه 1990 مضطرب‌تر از بیماران روانی اوایل دهه 1950 بوده است. بنا به گفته سازمان جهانی بهداشت، حتی افسردگی به بزرگترین مشکل سلامتی در میان نوجوانان تبدیل شده و تا سال 2030 به عنوان دلیل شماره یک بیماری در سراسر جهان شناخته خواهد شد. این یک چرخه معیوب است. نوجوانان هیچگاه به اندازه امروز پیش روانشناس نمی رفتند. هیچگاه به اندازه امروز فرسودگی شغلی در ابتدای حرفه افراد مشاهده نمی شد و میزان تولید داروهای ضد افسردگی هیچگاه تا این حد نبوده است. مکررن مشکلات جمعی همچون بیکاری، نارضایتی و افسردگی فردی را سرزنش می کنیم. اگر موفقیت یک انتخاب باشد، شکست نیز همین گونه است. شغلتان را از دست دادید، باید سخت‌تر تلاش کنید. مریضید؟ احتمالاً سبک زندگی سالمی ندارید. ناراضی هستید؟ قرص بخورید. در دهه 50 تنها 12% از نوجوانها با جمله من یک شخص خاص هستم موافق بودند. امروز 80% افراد این گونه هستند. در حالی که در اصل بیش از پیش به یکدیگر شبیه شده ایم. همه ما همان کتاب‌های پرفروش را می‌خوانیم. همه ما همان فیلم‌های پرفروش را می‌بینیم و با همان کتانی‌ها ورزش می‌کنیم. جایی که اجداد ما هنوز همان خطوط القا شده توسط خانواده، کلیسا و کشور را پی می‌گرفتند، ما توسط رسانه‌ها، بازاریابی و یک دولت آقا بالا سر احاطه شده‌ایم. با این حال حتی با توجه به افزایش روز افزون مشاهبت‌هایمان، عصر گردهمایی‌های بزرگ را کاملاً پشت سر گذاشته‌ایم. اعضای کلیسا، جناح‌های سیاسی و اتحادیه‌های کارگری با سر به زمین خورده‌اند و افتراق مرسوم میان راست و چپ دیگر چندان معنایی ندارد. تنها چیزی که به آن اهمیت می‌دهیم حل مشکلات است. کما اینکه سیاست را می‌توان به مشاوران حوزه مدیریت سپرد. یقیناً افرادی هستند که دوست دارند اعتقاد قدیمیشان نسبت به پیشرفت را احیا کنند. آیا تعجب نمی کنید که نمادهای فرهنگی نسل من خوره ها هستند که اپ ها و گجت هایشان نمادی از امید برای رشد اقتصادی است؟ یکی از نخبه های پیشین ریاضی اخیراً با تأسف در فیسبوک اشاره کرد که بهترین ذهن های نسل من در فکرند تا چگونه مردم بیشتری را برای کلیک بر روی تبلیغات ترغیب کنند. برای اینکه سوء تفاهمی پیش نیاید، این کاپیتالیسم یا سرمایه داری است که دروازه های سرزمین فراوانی را گشوده است، اما به تنهایی نمی تواند آن را حفظ کند. پیشرفت به نوعی معادل با رفاه مالی شده، اما قرن 21 ما را به چالش می کشد تا راه های بیشتری را برای ارتقاء کیفیت زندگی من بیابیم. و در حالی که جوانهای غربی عمدتاً به عصر فنسالاری یا تکنوکراسی غیر سیاسی رسیدند، اما باید دوباره به سیاست برگردیم تا آرمان شهر جدیدی را بیابیم. از این منظر این نارضایتی موجب دلگرمی من است. نشان می‌دهد که هنوز آرمانهایی داریم، حتی اگر آنها را زنده به گور کرده باشیم. پیشرفت حقیقی با چیزی آغاز می شود که هیچ اقتصاد دانش بنیانی قادر به تولید آن نیست، درک معنای یک زندگی خوب. باید کارهایی را انجام دهیم که متفکران بزرگی همچون جان استوارت میل، برتراند راسل و جان مینارد کینز 100 سال پیش به حمایت از آنها پرداختند. ارزش فراتر از ابزارها قرار می گیرد و خوب بودن را به مفید بودن ترجیح می دهد. باید ذهنمان را به سمت آینده هدایت کنیم، به سمت توقف این نارضایتی ها از نظرسنجی ها و رسانه هایی که دائما خبر بد منتشر می کنند، به سمت در نظر گرفتن گزینه های جایگزین و شکل دهی به آرزوهای جدید، به سمت حرکتی فراتر از این طرز فکر محدود کننده و تشخیص آرمان انگاری مشترکمان. شاید بتوانیم پس از حصول این موارد بار دیگر فراتر از خودمان را بنگریم و به دنیای بیرون نظر بیندازیم. در آنجا میتوانیم پیشرفت‌های قدیمی و خوب را ببینیم که کماکان در مسیر ما با خوشحالی رژه می‌روند. خواهیم دید که در یک عصر خارق العاده زندگی می‌کنیم. زمانی که گرسنگی و جنگ کم شده و امید به زندگی و رفاه افزایش یافته است. همچنین در این شرایط می توانیم ببینیم چند درصد از کارها مانده اند که هنوز باید آنها را انجام دهیم. 10%، 5% یا 1%. بازگشت آرمان شهر. وقت آن رسیده که به تفکر آرمان شهری بازگردیم. به یک قطب نمای جدید نیاز داریم. نقشه جدیدی از دنیا که بار دیگر قاره این ناشناخته و دوردست آرمان شهر را در خود دارد. منظورم از این گفته ها آن نقشه های سفت و سختی نیست که متعصبین آرمانگرا می خواهند به زور و از طریق تئوکراسی یا برنامه های 5 ساله‌شان به ما بخورانند. آنها صرفاً افراد واقعی را در حد رؤیاهای پرشور و شعف تنزل می دهند. این نکته را در نظر بگیرید. واژه اوتوپیا در آن واحد هم معنی مکان خوب و هم فاقد مکان را می دهد. آنچه نیاز داریم افقهای جایگزین هستند که تخیل ما را روشن کنند و واژه افق را جمع بستم، چون به هر حال آرمان شهرهای متناقض و متضاد مایه حیات دموکراسی هستند. همچون همیشه آرمان شهر ما کوچک شروع می شود. مبنای آنچه امروز تمدن می خوانیم سالها پیش توسط رؤیابین‌هایی گذاشته شده که بر طبل خودشان کوبیدند. بارتولومه دالاس کاساس راهب اسپانیایی از موضع برابر میان استعمارگران و ساکنان بومی آمریکای لاتین حمایت کرده و تلاش کرد مستعمره‌ای را پیدا کند که در آن تمامی افراد زندگی راحتی داشته باشند. رابرت اوون صاحب کارخانه بین سالهای 1771 تا 1858 از آزاد گذاشتن کارگران انگلیسی و اداره یک کارخانه نخریسی موفق پشتیبانی کرد که در آن تمامی کارکنان یک حقوق منصفانه دریافت می کردند و تنبیه بدنی ممنوع بود. و حتی جان استوارت میل فیلسوف باور داشت که زنان و مردان با یکدیگر برابرند. البته میتوان این موضوع را به این حقیقت نسبت داد که نیمی از اثر او را همسرش نگاشته است. اما یک چیز حتمی است. بدون حضور تمامی این رؤیابین‌ها در طول این سالها هنوز هم همان مردم فقیر، گرسنه، کثیف، وحشت زده، نادان، مریض و زشت میماندیم. بدون آرمان شهر گم می شدیم. نه اینکه شرایط حال حاضر بد است. کاملا به عکس. اما اگر امیدی برای بهبود نداشته باشیم همه چیز دل سرد کننده می شود. برتراند راسل فیلسوف انگلیسی نوشته که انسان برای کسب رضایت نه تنها به لذت بردن از این و آن چیز بلکه به امید و مشارکت و تغییر نیاز دارد. او در جای دیگری ادامه می دهد. ما نباید به دنبال یک آرمان شهر کامل و پایان یافته باشیم، بلکه باید دنیایی را بخواهیم که تخیل و امید در آن زنده بماند.